Gerhard'cığım. آقای دریا. زندگی نامه داستانی شهید علی شهبازی. نویسنده مریم بهرنگفر. راوی فروغ انصاری. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. فصل اول. علی رو باردار بود. قبل از علی هم بچه های دیگه رو در وجودش پرورش داده بود و به دنیا آورده بود. اما این یکی رو انگار بیشتر دوست داشت. اون وقتا که نمیشون جنسیت بچه رو فهمید. باید منتظر میموندن تا بچه به دنیا بیاد. لذتش هم در همین بود. بچه رو که میدیدن هیجان زده میشدند. روزها و شبها با اون حرف میزد. درد و دل میکرد. گاهی وقتا جنین که توی شکمش تکون میخورد قربون صدقش میرفت. از تکون خوردنش که میگفت آقا جون لبخند میزد و میگفت
داره توی شکمت فوتبال بازی میکنه. به دنیا که بیاد و بزرگ بشه حتما فوتبالیست میشه.
چیزی درونش میگفت که این یکی با بقیه فرق داره. چیزی هست که اون رو از بقیه متمایز میکنه. توی ذهنش بارها چهرش رو تصور کرده بود. گاهی وقتا شبیه خودش می شد و گاهی شبیه پدرش. آخر سرم پیش خودش می گفت مهم نیست که شبیه کدوممون می شه. مهم اینه که سالم باشه. شهید علی شهبازی از همون بچگی عاشق توپ بازی بود. اگه اونو با یه توپ رها می‌کردن، ساعت‌ها بدون گریه می‌نشست و با اون بازی می‌کرد. همه می‌دونستن که علی یه روز فوتبالیست بزرگی میشه. آقا جون قبل از به دنیا اومدنش از روی شوخی اینو گفته بود و وقتی می‌دید واقعاً پسرش به فوتبال علاقه داره، تعجب می‌کرد. گاهی وقتا به علی می‌گفت پسرم، اینقدر خودتو خسته نکن. بیشتر به فکر درس باش تا بازی و فوتبال. علی اما انگار حرفای آقا جون رو نمیشنید. درسش که تموم میشد و میخواست استراحت کنه، میدوید و توپش رو از زیر زمین میآورد بیرون توی حیاط. اونقدر بازی میکرد که به عرق مینشست. اون وقت بود که مادر جون با یه لیوان آب میومد، توپو بر میداشت و میذاشت توی زیر زمین. لیوان آب رو دراز میکرد طرف علی. علی هم میگفت
آخرش یه روز خودم یه تیم فوتبال تشکیل میدم. اون وقت تا هر وقت که دلم بخواد بازی میکنم. شاید اصلا رفتیم و با تیم برزیل بازی کردیم.
میرفت و مینشست کنار حوض و خیره میشد به ماهی ها. آخرش هم کار خودش رو کرد. به یکی از خواسته هاش رسید. یه تیم فوتبال تشکیل داد. با بچه های محله شون. اسمشو گذاشت تیم فوتبال پسرخاله ها. پدر علی شهبازی گاوداری داشتند. یه گاوداری نه چندان بزرگ. 4 یا 5 تا گاو نر و ماده که هم ازشون شیر می گرفتن، هم می فروختن، هم از شیرشون ماست و دوغ و لبنیات درست می کردن. روزیشون از همینا بود. علی می رفت و می ایستاد به تماشای اونا. با اینکه از بزرگی و صداشون می ترسید، اما هر وقت که مادر جون می رفت تا شیرا رو از توی گاوداری بیاره، با اون می رفت و پشت سرش پنهون می شد و یواشکی نگاهشون می کرد. پیش خودش تصور می کرد که نکنه یکی از روزهایی که آقا جون داره شیر گاوا رو می دوشه، یکی از اونا با دم بلند و کلوفتش بزنه توی صورت آقا جون و آقا جون بمونه زیر دست و پای اونا. از این فکر می ترسید و شب خواب گاوها رو می دید که خودش بینشون گیر کرده و نمی تونه از دستشون فرار کنه. بعضی وقتا خودش تنهایی تا دم گاوداری می رفت و از بین میله ها گاوا رو نگاه می کرد. می شمردشون و خیره می موند به خالهای روی بدنشون. همیشه از مادر جون می پرسید:
مادر جون، این خالای روی بدن گاوا چطوری درست شدن؟
مادر جون دست می کشید روی سر علی و لبخند می زد و می گفت: اینا رو خدا روی تنشون درست کرده. اون وقت علی می رفت توی فکر و از خودش می پرسید: خدا کجاست؟ چرا ما نمی بینیمش؟ آقاها توی خونه همه تلویزیون پیدا نمی‌شد، اما توی کوچه‌شون بعضی از همسایه‌ها تلویزیون داشتن. علی شهبازی و خانواده‌ش هم جز خانواده‌هایی بودن که تلویزیون نداشتن. علی هم خیلی دلش می‌خواست روزا بشینه پای تلویزیون و همون کارتونایی رو ببینه که دوستاش می‌بینن، و چون تلویزیون نداشتن خیلی توی خونه حوصله‌اش سر می‌رفت. گاهی وقتا به مادرجون می‌گفت:
مادرجون، نمیشه برای مام تلویزیون بخرید؟ آخه منم دلم میخواد بشینم و با شما کارتون ببینم.
مادر جونم مینشست کنار علی و دست میکشید روی سرش و میگفت:
اشکالی نداری پسر خوبم، خیلی از آدم ها هستن که تلویزیون ندارن، مام یکی از اونا.
این همه بازی هست که میشه انجامش داد. علی هم میرفت توی حیاط و توپش رو میآورد و به بازی کردن مشغول میشد. مادر جون نگاش میکرد و دلش برای پسرش میسوخت که دلش میخواست کارتون ببینه و از دیدنش محروم بود. همه یه وسایلش رو خودش مرتب میکرد. از اینکه اتاقش بی نظم باشه و برای پیدا کردن یه چیزی ساعتها بگرده و آخرم پیداش نکنه بیزار بود. خط او توی لباساش از بین نمیرفت. با اینکه در خرید لباساش خیلی مراعات میکرد، زیاد برای این چیزا خرج نمیکرد. اما همین مرتب بودنش همه رو به تعجب وامی داشت. وارد اتاقش که می شدی از این همه سلیقه توی چیدمان اتاق و وسایلش تعجب می کردی. گاهی وقتا که همسایه ها می اومدن خونشون و گذرشون می افتاد به اتاق بچه ها، به مادر جون می گفتند:
حاج خانم چقدر خوش سلیقه این، همیشه اتاق بچه ها مرتبه، آخه همه پسرای ما بی نظمن.
مادر جونم از اینکه میدید پسرش این همه خوش سلیقه است به خودش میبالید، لبخند میزد و میگفت:
این سلیقه من نیست، سلیقه علیه. هیچ روزی نیست که اتاقش بی‌نظم باشه.
گاهی وقتا علی یه تیکه پارچه از مادر میگرفت، اونو خیس میکرد و میرفت توی اتاقا، میرفت و تاخچه ها و وسایل رو گردگیری میکرد. گاهی وقتا هم غذاش رو که میخورد وسایل سفره رو جمع میکرد و بدون اینکه به کسی چیزی بگه میرفت توی آشپزخونه و ظرفا رو میشست. مادر جون که میومد نمیذاشت که اون ظرفا رو بشوره. اون وقت علی پیشونی مادرش رو میبوسید و میگفت
مادر جون، همه یه کارای خونه که نباید به گردن شما باشه. درسته که خدا به ما خواهر نداده تا کمک دست شما باشه، اما ما که هستیم. همین که برامون غذا درست میکنی و کنارمون هستی خودش بزرگترین کار دنیاست. اجازه بده منم کمکت باشم.
مادر جون خدا رو شکر میکرد که اگه خدا به اون دختری نداده، اما در عوضش پسرا اینطوری هوای مادرشون رو دارند.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. یاران و همراهان برنامه زورق خیال، با سپاس از وفاداری مثال زدنی شما، بار دیگر با اثری دیگر سوار بر زورق خیال میشیم تا با هم مروری داشته باشیم بر امواج ساطع شده از قلم یک نویسنده جوان سرزمین. بابک زمانی نویسنده، شاعر و مترجم ایرانی است که سال 1368 در ایلام متولد شده. جالبه بدونید که او در رشته‌های فیزیک و هنر تحصیل کرده و از 18 سالگی به بعد به تدریس زبان انگلیسی مشغول بوده تا به امروز. فعالیت‌های اولیه او در زمینه‌های علمی، کیهان‌شناسی و فیزیک بوده و سه بار هم برگزیده جشنواره جوان خوارزمی شده. از رمان‌های او میشه به همین نخستین اثرش که ما قرار با هم مرور کنیم اشاره کرد، یعنی بعد از ابر. این اولین اثر داستانی بابک زمانیه که سال 1397 منتشر شده و در اون سالها به یکی از پرفروشترین کتاب‌های ایران بدل شده. جالبه بدونید امروز که من میخوام با شما ورق زدن این کتاب رو آغاز کنم، چاپ 41 این کتاب ارائه شده. بابک زمانی اما همونطور که گفتم شعر هم میگه. دو مجموعه شعر به نامهای اعداد و اجسام از ایشون به یاد دارم و میشناسم که خیلی مرتبط است با رشته های واقعی اتصال او، یعنی فیزیک و کیهان شناسی. حداقل در اسامی یک چنین روی کردی از خودش نشون داده. همچنین ترجمه هایی که ارائه کرده بیشتر از شعر و شاعری بوده، مثلا نفس عمیق که گزینه اشعار یانیس ریتسوس بوده و سرود معدنچی که گزینه اشعار ویکتور خارا محسوب میشه. دیدگاه ادبی بابک زمانی هم شایسته اعتناست. او معتقده که شعر و ادبیات ابزارهایی هستند برای دستیابی به اهداف بزرگ بشری مثل صلح، عدالت و آزادی. او بر این باوره که در زمانی که خیلی از مردم با مشکلات معیشتی مواجهند، شعرهای غیر اجتماعی ارزش خودشون رو از دست میدن، شعرهایی که فقط زیبا هستند و اونهایی با ارزش میمونن که منش و ارزش اجتماعی دارن. بابک زمانی درباره کارهای خودش با رسانه‌های مختلف هم حرف زده، اما من به شما توصیه میکنم که با ما برای شناختن این قلم جوان و البته شایسته اعتنای کشورمون همین رمانش رو در قالب خوانش بنده در برنامه زورق خیال پی بگیرید. با ما همراه باشید. بعد از ابر، اثر بابک زمانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت اول، یک. ابر عجیبی آمده بود بالای شهر، از آن ابرها که تا زانوی آدم پایین می آیند، انقدر پایین که تو دیگر حتی نمیتوانی پاهایت را ببینی. بعضی ها به این ابرها میگویند مه، اما من میگویم ابرهای سمج، میگویم مهمانهای ناخوانده، انقدر ناخوانده که بی آنکه در خانه‌ات را بزنند، بی آنکه حتی یا اللهی بگویند وارد خانه‌ات میشوند، میآیند سر سفره‌ات مینشینند و بعد اگر همین طور بگذاریشان میروند توی رخت خواب و جای تو میخوابند. از همان روز اول معلوم بود ناخواندند. آخر چه کسی دیده بود آن موقع سال تک ابر کوچکی دل آسمان را مکدر کند، چه برسد به آن که هوا آنقدر مهالود شود. دیگر نمیشد به تقویم اعتماد کرد، نه به اخبار هواشناسی، نه به تجربه پیران شهر. زمستان آمده بود جای تابستان، بهار رفته بود جای پاییز، و پاییز میان باقی فصل‌ها گم شده بود. شده بود که گاهی ابری سرگردان از یک گوشه دنیا راهش را بگیرد و بیاید این سوی دنیا و بغضش را سر ما خالی کند. ابرهای دلنازکی که چند دقیقه یا حتی چند ساعتی می‌باریدند و بعد همین که سبک می‌شدند، بیان که چیزی بگویند، بیان که کسی متوجه رفتنشان شود، از این دیار می‌رفتند. چون این ابرهای آمدنشان همانقدر معمولی بود که رفتنشان. پایین نمی‌آمدند، همان بالا می‌ماندند و کمی بعد می‌رفتند. اما ابری که آن سال آمده بود با ابر سال‌های پیش فرق می‌کرد. ابر مثل قول سفید بزرگی به سمت شهر می آمد و هر لحظه مانند خمیری که آماس می کند بزرگتر می شد. قول گرسنه‌ای که همه چیز را در خود فرو می بلید و چنان حریص بود که به لقمه های بزرگی مثل کوهستان هم راضی نمی شد و داشت کل شهر با تمام خانه هایش را به درون خود می کشید. از کوه ها گذشته بود، از آخرین ردیف درختان بلوط، و مثل قطار عظیمی که هیچ چیز جلو دارش نیست، خانه ها را یکی یکی می پوشند. بی حرف، بی صدا جلو می آمد. از کجا آمده بود؟ نمی دانم. چرا آمده بود؟ نمی دانم. چه می خواست؟ تنها می شود گفت آمده بود تا نباشیم، تا کسی ما را نباشیم. مثل پاککن بزرگی که درست و غلط را محو می‌کند آمده بود تا از حافظه زندگی پاکمان کند. می‌آمد و می‌آمد و مثل بهمنی که نه لاک پشت از آن توان گریختن دارد نه یوز، چاره‌ای نبود جز آن که بمانی و نگریزی و چشم در چشمان سفیدش بدوزی که چگونه بیروح و بی‌زربان دستان سردش را بر گردنت حلقه می‌زند، ببینی که چگونه گلویت را می‌فشارد و نفست را تنگ می‌آورد. خانه‌ای نمانده بود، خانه دیگری نمانده بود که تسلیم نشده باشد. هنوز، هنوز، جز خانه ما. آمد به خانه ما، به دیوارهای خانه ما رسید و بیان که به شبت کاری کرد، تقلای التماسی حتی داخل آمد. از سوراخ قفل در، از لای ترک های دیوار، از درز پنجره ها، اصلا از سقف خانه داخل آمد و دریای بزرگی را در خانه ریخت و آب بالا آمد و آب بسیار بالا آمد. و چه کار می توانستم بکنم جز غرق شدن در بستر این اقیانوس تیره؟ در شکسته شد و نهنگ بزرگی داخل خانه آمد. نهنگ غول پیکری در اتاق گرفتار شد، سر می زد به سقف، دم می کوبید بر دیوار. نهنگ داشت خفه می شد در دریا، مگر ماهی در آب خفه می شود؟ چشمان نهنگ خونین شد و داشت از حدقه بیرون می زد. مگر چه فشاری آمده بود بر این ماهی عظیم که چشمانش چندین برابر شده بود؟ چه می خواست که اینگونه در زیر آب فریاد می زد کمک؟ اینکه کسی به دادش برسد؟ نهنگ فریاد میزد و صدایش بالا نمی آمد. نهنگ در چشمانم خیره شده بود و فریاد میزد. کسی هرگز دیده است که یک ماهی در آکواریوم خفه شود؟ فریاد میزد و صدایش به من نمی رسید. فریاد میزد، صدایم میکرد، بلند بلند صدایم میکرد، باقر باقر باقر. نهنگ اسم مرا صدا میزد، داشت خفه میشد. باقر باقر با با. به یک بار تمام اقیانوس و صورتم فرو ریخت و از خواب بیدار شدم. صورتم خیس آب بود، انگار از سقف خانه داشت آب می چکید و درست بر صورتم فرو می نشست. بر روی لحافم نیمخیز شدم و دیوارهای اتاق را دیدم. دیدم که چند سال پیش آنها را تا نیمه به رنگ آبی زده بودیم. آی رنگ آبی دیوارها، نکند شما باقی مانده اقیانوس خواب منید. باقر باقر باقر. انگار هنوز نهنگ در یکی از اتاق‌ها صدایم می‌زد. نه، نهنگ نبود، صدای پدر بود.
بله پدر، پدر اینجام.
کجایی باقر؟ یک ساعت دارم صدات می‌زنم که.
دو. از روی لحاف بلند شدم، به حالتی نیمه خواب نیمه بیدار با بهتی عجیب سرپایی ایستادم. اطرافم را نگاه کردم، دیوارهای تا نیمه به رنگ آبی و نم کشیده خانه را. چشمانم را با کف دستهایم مالیدم. باز هم رنگ رقیق اشیا مثل آن بود که تکه ابر بزرگی در چشمانم فرو رفته باشد، گویی پرده توری سفیدی بر اساس خانه کشیده باشند. همه چیز کم رنگ شده بود، انگار وزنه 100 کیلویی مرا به پایین می‌کشید که جدا شدن از رخت خواب را برایم دشوار کرده بود. وسوسه‌ای در من در نیمه باز اتاق را باز کرد. نکند نهنگ آنجا باشد هنوز؟ نکند خواب نبودم؟ در اتاق را که باز کردم چیزی ندیدم جز رخت های نمور که مادر کنج اتاق تلمبارشان کرده بود. اتاق تاریک و تا نیمه نم کشیده و کرم های ریز و درشت سفید سرسیاهی که روی قالی میلولیدند. پس چه شد؟ کجا رفت؟ کونه هنگ؟
باقر، مادر جون بیا ببین پدرت باز چه نقشه ای تو سرش.
اومدم مادر، اومدم که. در اتاق را بستم و به سمت حیاط رفتم. مادر با من تا حیاط آمد. در گوشه ای از حیاط گلیم کهنه ای انداخته بود و رویش نشست. یک پایش را تا کرد و پای دیگرش را دراز و چادر رنگ رو رفتش را دور کمرش بست و داشت قند می شکست. پدر آنسوتر داشت گونی های زیادی که از اطراف کارخانه سنگ شکن جمع کرده بود از روی تانکر نفت کنج حیاط پای می آورد. ابر رقیقی داخل حیاط را پر کرده بود. ابر رقیقی که حدود یک سال بود که نه فقط داخل حیاط را، که داخل خانه را، داخل اتاقها را، داخل تمام کوچه ها و داخل تمام شهر را پر کرده بود. ابر رقیقی که در غرق‌آبا جا خوش کرده بود و گویا هیچ خیال رفتن نداشت. 3. پدر گفت
کجا بودی په؟
گفتم خواب بودم، خواب بدی دیدم، البته همون خواب هر شبیه رو.
خواب بد؟ من خوابی بدتر از بیداریم ها. نگاه کن ببین زندگیمون از صد تا خوابم بدتره. نگاه کن آب تا کجا اومده؟ خونه زندگیمون آبم ببره تا خواب بیدار نمیشه دیگه نه؟
مادر گفت
به خودت بگو مرد، به اون چی کار داری؟ چی کار کنه آخه؟ انگار اون مقصره. من خونه ما از خونه بقیه رنگین تر زیر بار نمیریم.
پدر نگاه تندی به مادر انداخت و چیزی نگفت. مادر ادامه داد
سر عقل بیا تو رو خدا، اینا حالیشون نمیشه رحم نمی کنن. اصلا اینا رحم کنن، آب که این چیزا حالیش نی.
پدر گفت
من هم حالیم نی، آب من اصلا نمیزنم آب از آب تکون بخور، من مردم. باقر به گونی ها رو پرخاک کنیم و دور خونه بچینیم، خوابت پریده دیگه ایشالله.
مادر گفت
تو با گونی میخوای ما رو نجات بدی؟ نکنی میخوای مثل موسا دریا رو دو شقه کنی؟ یونس نکنی تو معجزه داری ما خبر نداریم؟
پدر گفت
معجزه ندارم، معجزه ندارم زن، شرف دارم. بیا بگی سر گونی رو بچه.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.